أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بالضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة فتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمدا بأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. أسودك أسماء معاملات وضع شدن برای صحیح عرفی و در مواردی که یک معامله مخترعه خاصه شرعی باشه برای صحیح شرعی، در نتیجه ام دائره بین نعم دائر است مدار در ثبوت اعتبار عرف به نحو صحیح و شارع به نحو صحیح، و در مقام اثبات یعنی جعل لفظ هم تابع همین خواهد بود. وقتی در ثبوت گفتیم معامله به اون نوع صحیح اطلاق میشه، هم در نزد عرف هم در نزد شرع، پس بنابراین الفاظ هم باید برای همین معنا وضع شده باشند. پس وقتی ما با لفظی مواجه میشویم از الفاظ معاملات، باید اون رو حمل کنیم بر صحیح از اون معاملات، نه بر فاسد یا اعم صحیح و فاسد. ورز کردیم که اصولاً اسباب اعتباریه در سببیت اسباب اعتباریه در گروه آنند که معتبری که اونها رو اعتبار میکنه اعتبار کنه. سببیت که تکوینی نیست، سببیت اعتباریه. باید ببینیم که چه چیزی معتبر شده است، چه چیزی اعتبار شده است، معتبر چه چیزی را اعتبار کرده است، معتبر حقیقتاً چیست. روابط روابط علی معلولی تکوینی نیست که منتظر اعتبار معتبر نباشه. باید ببینیم معتبر چی تصویر کرده و چه چیزی رو برای چه چیزی جعل فرموده. و در صورتی که در معرض، یعنی چیزی اگر اعتبار نشده، در صورتی که چیزی اعتبار نشده باشه، در واقع سبب نخواهد بود، اثری برش مترتب نخواهد شد. و اینجور است که بگیم که چیزی سبب است اما سبب فاسد است. چون اگر اصل بر این باشد که سبب آنگاه سبب است که صحیح واقع بشود، وقتی فاسد میشه سبب نیست اصلا، پس بنابراین اصلا موضوع له نیست. در واقع تخصصا خارج میشه از موضوع اینکه بتونیم فرض بکنیم سبب فاسد، این حکایت کوسه ریشپهنه که بگیم سبب ولی فاسده. خب بگیم وقتی میگیم فاسد نیست، سببیت نداره، نمیشه باید گفت که سبب فاسد. این به قول امروزی ها پارادوکسیال خواهد، بلکه وقتی میگیم سببیت، با لحاظ اینکه مقصودی در پی این اوضاع هست، وضع اگر لفظی وضع میشه، اگر فعلی انجام میشه، مقصودی وجود داره. اون غرض مقصود باید بتونه محقق شه. اگه محقق نشه، مقصود نباشه، اصولنگار نیست. و تخصصا از مدار نظر معتبر خارج میشه. و معنی نداره که بگیم چیزی جعل شده ولی به نحو فاسد که هیچ خاصیتی نداشته باشه، مثل که بگیم جعل کردیم که جعل نکرده باشیم، اینجور چیزی معنی نداره. این به اصطلاح مبنایی بود که ما اتخاذ کردیم. از ساعت که خب بعضی از جمله از تمام استدلال کرده بودن که الفاظ اگر بگیم وضع شده بر مسببات، این هم به لحاظ تبادر از لفظ میتوان در واقع تمسک کرد، به تعبیری تبادر متبادر از الفاظ معاملات مسبباتند. وقتی گفته می شود بی، در واقع اون چه که از فرایند اسباب، اگر فرایند رو سبب قلم داد بکنیم، یا هر اون چیزی را الفاظ و افعال صادره، هر اون چیزی را که اسباب بدانیم، اون چه از اینها حاصل می شود، وقتی بی گفته میشه این به ذهن تبادر می کنه. به تبادر تمسک کردن و گاهی هم آمدان گفتن که ارتکاز متشرعم جز این نیست. ارتکاز متشرعم حاکی از آن است که به اصطلاح مسبب موضوع است و این اسما اسماء مسببند. بین متشرعم وقتی ما از بی سخن بگیم، بی رو میبرن روی نتیجه این اسباب، مسبب این اسباب، اونچه رو که از جریان این اسباب حاصل میشه رو ارتکاز ذهنی عرف متشرع اینه، اون رو بهش میگن بی و احیانا ملکیت. که به نظر میرسه این هر دو نکته محل تأمله، هم این که متبادر مسبب است محل تأمله، وقتی دقت کنیم عکسش ممکنه درست باشه و بلکه حتما عکسش درسته. یعنی وقتی کسی میاد از بازار و میگه من مثلا بی انجام دادم، این به ذهن آدم خطور میکنه که او مالی داشته و برای سهمون مبادی اراده که عرض کردیم فکر کرده که اگر این مال رو منتقل کنه یه مال دیگه عوضش بگیره، مبادله به عوض کنه، به نفعش خواهد بود. رفته تو بازار، اون چی و اون کالایی رو که داشته عرضه کرده، داده به کسی و عوضش چیز دیگه دریافت کرده و احیانا طبق عرف بازار هم عمل کرده، اگر باید مثلا به اتشترته یا هم گفته می شده گفته شده. وقتی میگه من رفتم تو بازار معامله ای رو انجام دادم، به ذهن میرسه که این کار اتفاق افتاده و در وهله اول این به ذهن خطور نمی کنه که پس یه ملکیتی واقع شده است، یک ملکیتی که گفتیم از مسببات است، یا غالبا میگن اون مسبب است، این واقع شده. این اول به ذهن خطور نمی کنه، بلکه همین به ذهن میرسه که اون فرایند طی شده یا اون اسباب واقع شده است. ولی خب بعد خب معلومه دیگه، وقتی اون اسباب واقع شده باشد، مسببی به نام ملکیت هم اینجا پدید آمده است. این به ذهن از لفظ این ذهن به ذهن خطور نمی کنه، بلکه از لفظ جریان و وقوع اسباب به ذهن خطور میکنه. بعد نتیجهش همین است دیگه، به هر حال ملکیتی اینجا پدید آمده است. بلکه عرض میکنیم به عکس این که میفرمید متبادر مسبب است، متبادر سبب، اگر یکیست یا چند است اسباب و اگر فرایند است، اون فرایند به ذهن خطور میکنه و تبادر میکنه. این اولا. راجب این مطلب هم که فرمودید که ارتکاز متشرع هم همین است، اولا هیچ ثابت نیست. کی گفته که ارتکاز متشرع آن است که وقتی میگیم بی یعنی مسبب نه اسباب؟ این هیچ ثابت نیست. اگر کسی خلافش رو مثل تبادل ادعا کنه خیلی بیرا نگفته. بسا بگیم که وقتی نزد متشرعه سخن از بی گفته شود، نوعا به ذهنشون این یعنی مرتکزشون اسباب است نه مسببات. وانگهی علا فرض که بفرمید که هم در مقام تبادر هم در مقام ارتکاز بفرمید به ذهن اینجور تبادر میکنیم، متشرع هم اینجور میفهمن. ارتکاز ذهنی متشرع هم این است که به یعنی مسببات یا مسبب. اگر یه همچین مطلبی هم فرض ادعایی بشود و پذیرفته بشه، ما از شما یاد گرفتیم که بگیم کدوم خطور و تبادر و کدام ارتکاز. آیا الان بعد گذشته در 14 قرن که قواعد و ضوابط و شروط و قیود شرعی بی بین ما رائجه و به غیر اون اصلا فکر نمی کنیم، اصلا ربا رو معامله نمی دانیم، الان به ذهن ما تبادر کنه حجت میشه که معنای بی غیر رباست؟ یعنی تبادر نزد این نسل از مسلمان ها 10 نسل پیش از مسلمان ها حتی قرن 10، 4، و 3 حتی بفرمید که مقارن با عهد معصومین علیه السلام، چون این تبادری میتونه حجت باشه؟ ما میخواییم با این تبادر وضع شارع رو درست کنیم. تبادری حجت است که مقارن عهد شارع معلوم بشود که شارع این لفظ رو برای این معنا وضع کرده بودن چنان که این لفظ در این معنا حقیقی شده بوده و آنچنان که دیگه این معنا به ذهن خطور میکرده در عهد شارع. تبادر بعد 14 قرن چه ثمری داره؟ چه حجتی داره؟ تبادری که بلافاصل بعد از وضع و تکون معنای حقیقی به صورت میبنده، اون تبادر ارزش داره. یا میفرمید ارتکاز متشرع، ارتکاز متشرع علل اطلاق مگه حجته؟ از جمله حجج ارتکاز متشرع است در باب الفاظ؟ متشرعی هر عهد و اصلی باشن که چون چیزی نیست. بله اگر آنچنان باشد که در عهد شارع یک ارتکازی به وجود آمده باشد، این معلوم میشه که این معاصرین شارع میدونستند شارع چه لفظی رو برای چه معنایی وضع فرموده است و دیگه به طور عادی اون لفظ گفته میشده. ارتکازیشون این بوده که فرض کنید بی رو بگن یعنی مسبب، نگن سبب و اسباب. این ارتکازی که شما ادعا می‌فرمایید و اون تبادلی که شما ادعا می‌فرمایید مال روزگار ماست، زمینی که اصلا هیچ کدوم قبول نداریم، ولی علا فرض احراز شود و اثبات شود که الان متبادر مسبب است و مرتکز متشرم چنین است، این ارتکاز و این تبادل هیچ ثمره‌ای برای حل مسئله ما نخواهد داشت. حالا به هر حال اگر بپذیریم که موضوع له و مسما اسباب است و اگر بپذیریم که هم در عرف چنین است، آنگاه که معاملات عرفی مطرح هستند، و اگر شارع هم آمده پاره ای از معاملات رو جعل فرموده که پیشینه عرفی نداره، شارع هم بر معنای صحیح وضع فرموده، در این صورت این سوال مطرح میشه و باید جواب پیدا کنه و به عنوان جمع‌بندی بس از مسئله عبور کنیم. و اون این که اگر الفاظ وضع شدن برای صحیح، اولا برای صحیح نه فاسد یا اعم صحیح و فاسد، صحیح از اسباب و نه مسببات، موضوع له اسباب پدید آورندی مسبباتند. اگر اینجور بپذیریم، اگر لفظ بیعی آمد و ما تردید کردیم که خب در این بیع شرط خاصی وجود داره، مثلا فرض کنید کتما عقد باید به عربی، به لغت عربی خوانده شود، مثلا حتما دو طرف بیع باید بالغ بوده باشد، مثلا امثال این قیود، اگر همچین مطلبی پیش آمد اجمال در خطاب حاصل خواهد شد. خطاب ما معلوم نیست، دچار اجمال میشه. ما آیا اگر این جزء رو و این شرط رو که احتمال میدیم اضافه کنیم صحیح است، و اضافه نکنیم فاسد واقع خواهد شد؟ فاسد واقع خواهد شد یعنی بی نخواهد بود. و بعد گفتیم که اونگاه که صحیح هست بی است، اصلا بی رو ما به صحیح اطلاق میکنیم. در نتیجه در بی، در مفهوم بی، این که بی چیست، ما دچار اجمال خواهیم شد. و گفتیم بین شارع و عرف هم اگر اختلافی وجود داره، اختلاف در این نیست که بگیم عرف یه معنای رو برای لفظ قائله، بعد شارع میخواد قیدی اضافه و کم کنه، یعنی در مفهوم اشتراک داشته باشن، لکن در این که حالا چیزی هم برای مفهوم، این مفهوم مقید به چیزی، شرطی، قیدی هست نیست، در این مسئله اختلاف داشته باشن. یا به تعبیر دیگه بگیم مفهوم معلومه، بس در مصداقه، شارع این مصداق را بی میداند، مثلا عرف نمیداند و بالعکس، عرف این مصداق رو بی میداند، شارع رو بی نمیداند، و مسئله ارجاع بشود به شبهه مصداقیه. نه خیر، ما گفتیم که شارع میخواهد بگوید که ربا بی نیست، ربا یه جنس دیگری است، مقوله دیگری است، برای اون فلسفه‌ای که برای بی قائله میگه ربا بی نیست. به نتیجه تفاوت بین عرف و شرع هم ارجاع میشه به تفاوت در مفهوم، نه تفاوت در مصداق. اونجوری که مرحوم آخون فرمود، میفرمود که بی بی است، منتها بعضی از مصادیق و شارع قبول نداره. ما گفتیم وقتی بحث صحت با شرایط خاص مطرح باشه، خود ماهیت بی تفاوت میکنه. با این فرض اختلاف بین شرع و عرف در واقع به نحوی ارجاع میشه به اختلاف در مفهوم، نه اختلاف در مصادیق فقط. اگر این شد، وقتی تردید میکنیم در واقع اجمال حاصل میشه، و زمانی که اجمال در خطاب رخ داد، ما تکلیفمون چیست؟ آیا میتونیم به اطلاقش تمسک کنیم؟ اطلاق چی؟ اطلاق چیزی که مجمل است، اطلاق چیزی که دچار ابهام است. اگر اصل مفهوم روشن بود، در تطبیق مفهوم بر مصداق مشکل داشتیم، شبهه مصداقیه بود، یه بحث داشتیم. اما اگر بنابراین باشد که اگر شرط و قید محتمل رو از نظر شارع دخیل بدونیم در ماهیت، و ماهیت رو هم ببریم روی در واقع سبب صحیح، در اون صورت به اطلاق نمیتونیم تمسک کنیم. این خطاب از حجیت ساقط میشه، قابلیت تمسک پیدا نمی کنه. نتیجه در واقع بحث ما از مجموعه مبانی که اتخاذ کردیم این می شود که آنگاه که شرطی، قیدی مشکوک و محتمل بود که آیا دخالت دارد در بی به لحاظ شرعی یا نه، شرعم که می گوید اون چیزی رو من بمیگم که بر اساس نظر خود من صحیح واقع شود و اون صحیح هم صحیح سببی مورد نظر است. در چه در یعنی شک در قیدی و شرطی اصل مفهوم رو دچار اجوال میکنه و از قابلیت تمسک میندازه و نمیتونیم به اطلاقش تمسک بکنیم. این در واقع جنبندی اجمالی به اصطلاح بحث خواهد بود. یه مطلب دیگه ای رو ترک کردن که بخواییم وارد شیم، البته خودش دست کم یک جلسه باید بحث بشه، و اون این است که خب ما مبنامون این شد که بگیم الفاظ عبادات موضوع له و مسماشون اسبابند، اون هم اسباب صحیحه. پس بنابراین الفاظ وضع شدند برای صحیح از معاملات که همین عبارت هم داری تو اما مسامه هست. اما اگر غیر این رو کسی گفت که این موضوع له و مسمای این الفاظ مسبباتند، اونجا چکار باید کرد؟ اونجا احیانا اگر شرطی قیدی مشکوک و محتمل بود آیا میتوان به اطلاق تمسک کرد؟ اونجا ما بر اساس نظر مشهور گفتن که مسبب بسیطه و چون بسیطه نمیتواند به اصطلاح مسمى و موضوع له باشه، شیء بسیط یا هست یا نیست، امر دائره بین وجود عدم از اونجا، نه صحت و فساد، چون نمیتوان فرض وجود کرد که در این وجود فاسد باشد، چون یا هست یا نیست، مسبب بسیطه. اگر اینجور تفسیر کنیم مسبب رو، خب اصلا دیگه محل بحث نخواهد بود، یعنی جای امکان فرض دو وضعیت نیست تا اینکه بگیم با فرض دو وضعیت بر اطلاق تمسک کنیم، چون ما یا بیع رو به معنای مسبب داریم، کی داریم؟ زمانی که صحیح واقع شد، یا بیع معنای مسبب رو نداریم، نه اینکه یا صحیح هست یا فاسد است. اگر این مبنا رو داشته باشیم طبعا دیگه بحث از امکان تمسک، جواز تمسک و عدم جواز تمسک جای پیدا نمی کنیم. اما اگر به نحوه دیگری تقریر کنیم مسئله مسبب رو، یا بگیم چند مسبب است و تکثر و مسببات مطرح شه که تصویر شده، ما هم دو تا تصویر لااقل داشتیم، یکی این گفتیم اولا سه تا مسبب میشه فرض کرد و ثانیاً گفتیم این رو هم به تبع بعضی از عازم بود که گفته بودن به این که مسبب هم به تبع سبب میتواند انواع پیدا کنه، نه اینکه سه تا مسبب داریم، حتی یه مسبب هم به تبع تنوع اسباب هر نوعی از سبب یه نوعی از همین یک مسبب رو اقتضا میکنه. میشد تصویر اینجوری هم کرد و اگر اینجور باشه خب باید ببینیم آیا ردعی اگر فرض فرمید بیاد، این رد به معنای خروج تخصصی مسبب است یا خروج تخصیصی است، که اگر خروج تخصیصی باشد بازم مسئله تمسک و تنسخ قابلیت تر پیدا میکنه، و اما اگر خروج تخصصی باشه اونجا در واقع مسبب به این معنی مسبب دیگه نیست، تا اینکه شک کنیم که آیا جمله‌ای که داریم، خطابی که داریم، آیا به اصطلاح به اطلاقش بتونیم تنسخ کنیم یا نتونیم تنسخ کنیم، به اعتبار اینکه وقتی تخصصاً خارج میشه محل فرض دو وضعیت دیگه نخواهد بود. این رو البته به تفصیل گاهی بعضی بزرگان وارد شدن، ولی با اشاره به همین میزان ما میخواییم از موضوع عبور کنیم به جهت مبنایی که اتخاذ کردیم. برای ما خیلی مهم نخواهد بود که اونایی که قائلند الفاظ موضوع له متعلقشون مسبباتند، اینا باید چیکار بکنن؟ آیا تمسک میتونن به اطلاق بکنن؟ نمیتوانن؟ اجمال حاصل میشود؟ نمیشود؟ میگه خب این کار خود اوناست، مشکل اوناست. اگر قائلن که مسبب، در واقع ما معامله رو اطلاق به مسبب میکنیم، خب خودشون باید برن راه حلش هم پیدا کنن، جواب آخونده بدن، نظر میرزای نائینی رو که اینجا نظر خاص دارن رو تحلیل کنن، موضع بگیرن. ولی ما چون نپذیرفتیم که معامله رو به مسبب اطلاق میشود کرد یا باید بر مسبب اطلاق کرد، دیگه خیلی غم اینو نمیخوریم که اونجا تکلیف ادله و خطابات چه میشود. هر کسی که به قائل به اون شد باید بره تکلیف خودشو با خطابات روشن کنه. ما خودمون دیگه درگیر نمی کنیم که بحثو بتونیم جمع کنیم و تمام شه. و صلی الله علی محمد و آله.